متولد شد. وی در سال 1291 شمسی به حیث فرقه اول پیاده مرکز تعیین شد. وی بعد از جنگ منگل و اختشاش ملای لنگ در سال 1304 بر رتبه نایب سالاری رسید و در سال 1309 برای بار دوم با یک کندک عسکر برای سرکوبی و جمع‌آوری سلاح عازم کوه دامن شد و در آنجا به دست سربازانش کشته شد. سپس جسدش از سرای خواجه به کابل انتقال و در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. در سال 2016 در حادثه بمب‌گذاری که در منطقه نزدیک به این منار رخ داد، بیش از 80 نفر از جوانان افغان کشته و شهید شدند و همین امر سبب شد تا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان علاوه بر اعلام یک روز عزای عمومی، نام این منار تاریخی را نیز از منار عبدالوکیل خان به منار چوک شهیدان تغییر دهد. هرچند این تغییر نام به درخواست و پیشنهاد جنبش روشنایی افغانستان بود، اما با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. برخی این حرکت اشرف غنی را اشتباه دانسته و معتقد هستند که رئیس جمهور باید در این مورد با وکلای ملت مشورت می‌نمود. خانواده عبدالوکیل خان و مردم شهر نورستان از جمله مخالفان این تغییر نام بودند. این منار اکنون اوضاع مناسبی نداشته و به گفته شبکه اطلاع رسانی افغانستان محلی نامناسب شده است. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
خوبان شننده، از مهمترین و معروفترین القاب هفتمین ستاره تابناک امامت و ولایت کاظم است و کاظم یعنی فروخورنده خشم و غضب. امام کاظم علیه السلام سوگند یاد کرده بود که با محمد ابن عبدالله یعنی پسر کاکای خیش سخن نگوید. یکی از یاران امام به نام ابراهیم ابن مفضل نقل کرده است: خدمت امام کاظم علیه السلام رفتم و به ایشان گفتم شما مردم را به نیکی و صله رحم تشویق می کنید، در حالی که خودتان سوگند خورده اید با پسر کاکای خیش سخن نگویید. حضرت فرمودند این که من با او سخن نمیگویم به سبب نیکی به اوست، زیرا او مرتب درباری من سخن میگوید و از من غیبت میکند. زمانی که مردم متوجه شوند من با او سخن نمیگویم، حرف او را درباری من نمیپذیرند و او مجبور میشود از غیبت من صرف نظر کند و این کار نیکی در حق اوست. ای بنای حرم عدل و امان را بانی، و ای زرخسار تو آفاق همه نورانی، که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال یوسف فاطمه یک عمر شود زندانی؟ یک بار دیگر سال روز شهادت مظلومانه هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه 11 مارچ 2021 مصادف با 27 رجب 1442 به مناسبت عید مبعث از طریق رسانه ها به صورت زنده سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه به وقت تهران به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. عید مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و از سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. ایشان به عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی در 27 ماه رجب سال 40 آم الفیل به پیامبری برگزیده شدند تا جامعه جاهلی که غرق در جهالت و بی اخلاقی بود را به سمت اخلاق مداری، کرامت انسانی و عزت نفس دعوت کنند. فرماندهان ارتش پاکستان و انگلیس بر لزوم گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی تاکید کردند. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با جنرال نیکولاس پاتریک کارتر فرمانده ارتش انگلیس در اسلام‌آباد تحولات بین‌المللی، امنیت منطقه از جمله روند صلح افغانستان را بررسی کردند. جنرال کارتر نیز با قدردانی از تلاش‌های مداوم پاکستان برای صلح و ثبات منطقه متعهد به تقویت بیش از پیش روابط میان دو کشور شد. پاکستان و انگلیس در حوزه‌های دفاعی و نظامی همکاری‌های نسبتاً نزدیک دارند. وزیر امور خارجه افغانستان از همکاری جمهوری اسلامی ایران در مهار آتش‌سوزی گمرک مرزی ابو نصر فراهی قدردانی کرد. محمد حنیف اطمر امروز و در دیدار بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفت جمهوری اسلامی ایران همواره به ملت افغانستان در زمینه‌های مختلف کمک کرده است. آتش سوزی روز شنبه گذشته گمرک مرزی ابو نصر فراهی در ولایت فراه در غرب افغانستان با کمک آتش نشانان ایرانی مهار شد. گمرک مرزی ابو نصر فراهی یکی از گمرکات مهم این کشور با ایران است. حدود 3 هفته پیش نیز آتش سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام قلعه هرات در غرب افغانستان با کمک ایران مهار شد. محمد حنیف اطمر و بهادر امینیان در این دیدار همچنین در مورد نهایی سازی و امضای توافقنامه جامع در زمینه همکاری استراتژیک بین ایران و افغانستان، ایجاد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور و سایر موضوعات دو جانبه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایرلند ضمن پذیرش تردیدهای ایران به خاطر بدعهدی آمریکا و اروپاییان در سال‌های اخیر گفت که اتحادیه اروپا، تروئیکای اروپایی و حتی آمریکا خواهان حفظ و احیای برجام هستند. سایمون کابونی که به عنوان تسهیل کننده قطعنامه 2231 شورای امنیت روز گذشته در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده بود، در گفتگو با ایرنا ابراز امیدواری کرد که اعضای برجام مشوق انتخاب راه درست باشند و دولت آمریکا نیز راه صحیح را انتخاب کند. وزیر خارجه ایرلند با اشاره به ریاست دوره‌ای ایرلند به شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2 سال آینده تصریح کرد. به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت، ایرلند نقش ویژه‌ای در تسهیل اجرای قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام خواهد داشت و این موضوع محور اصلی مذاکرات من با مقامات تهران بود. کابونی خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ملت ایران را یادآور شد و گفت معتقدم با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا فرصت برای بازگشت به برجام به شکلی که از ابتدا هدف گذاری شده بود وجود دارد. مقامات دولت جو بایدن در روزهای گذشته گفتند که بازگشت آنها به برجام بعد از عقب‌گرد ایران از اقدامات جبرانی خود صورت خواهد گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که واشنگتن طرفی بوده که با نقض توافق هسته‌ای به صورت یکجانبه از آن خارج شده است. سخنگوی دولت ایران گفت به دولت جدید آمریکا توصیه میکنیم بی قید و شرط به برجام بازگردد و راه را بیشتر از این برای دیپلماسی دشوار نکند. علی ربیعی امروز و در نشست خبری با بیان اینکه برجام بزرگترین اتفاق سیاسی در دهه‌های اخیر بوده است افزود امروز کشورهای زیادی با حسن نیت در حال تلاش برای احیای برجام هستند. اطمینان داریم که در آینده نزدیک این هدف محقق خواهد شد، چون تنها راهی است که تأمین کننده صلح در جهان و تضمین کننده منافع همه کشورهاست. سخنگوی دولت ایران تصریح کرد که در 4 سال گذشته ما راه دیپلماسی را باز نگه داشتیم نه آنها، و امروز کسی که باید اولین قدم را در راه دیپلماسی بردارد آمریکایی‌ها هستند. جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت برگزاری مانورهای دریایی با کشورهای چین و روسیه ادامه خواهد داشت. دریادار حمزه علی کاویانی برگزاری مانورهای مشترک با قدرت‌های بزرگ دریایی را بر پایه ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در ائتلاف سازی با کشورهای دوست، همپیمان، برادر و اسلامی اعلام کرد و افزود که ظرفیت‌های دریایی جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی دفاعی در منطقه بسیار گسترده است. وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت ناوشکن دنا گفت ناوشکن تمام ایرانی دنا سری 5 از ناوشکن‌های کلاس موج است که با توان بالقوه و ظرفیت‌های فراوان و امکانات جدید در آینده نزدیک به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهد شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که ایران به تولید کننده بزرگ واکسن کرونا تبدیل خواهد شد. سعید نمکی امروز گفت که واکسن سازی ایران روی ریل افتاده است و انستیتوت پاستور در بهار سال آینده واکسن تولید میکند و واکسن گروه برکت نیز آماده میشود و سایر شرکت ها هم به سرعت در حال پیشروی هستند. سعید نمکی همچنین گفت که تا قبل از تولید داخل برای تامین واکسن راه‌های واردات را دنبال می‌کنیم. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، به زودی 400 هزار دوز واکسن کرونا از هند به ایران می‌رسد. و نیروهای مقاومت یمن امروز با پیشروی در مناطق غربی و شمال غربی شهر معرب خود را به نزدیکی مقر وزارت دفاع دولت دست نشانده عربستان سعودی در یمن رساندند. این نیروها موفق شدند کنترل تعدادی از قریه ها در اطراف شهر از صداس مرکز بخش رغوان تا وادی نخلا و اطراف منطقه طلعت الحمرا در شرق سرواه را به دست بگیرند. در جبهه شمال غرب شهر معرب نیز نیروهای سنا در مناطق مویس، التلیلی، السواله و آل زبه پیشروی کرده و خود را به نزدیکی پادگان تداوین در بخش غربی رساندند. درگیری در معرب از هفته‌های پیش همزمان با تسلط نیروهای ارتش یمن و کمیته‌های مردمی وابسته به انصار الله بر پایگاه نظامی ائتلاف سعودی کوفل در منطقه سروا در معرب آغاز شده است. عزیزان شنونده، به پایان بخش خبری این ساعت می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی را شننده بودید. خدمتان دست عزیزانی که موفق نشدن شننده این بخش باشند به اطلاع برسانیم که در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان می توانند شننده مشروع اخبار و همراه گزارش ها باشند. نوبت پخش برنامه در وادی نور رسیده، با مدت 50 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا بر زخم دلم مرهم بگذار و خطاهایم را بپوشان و مرا از درگاه مهربانیت مران که من به تو پناه آوردم، ای پناه امن و امن ترین پناه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فرزند کعبه و منا، سلام بر فرزند نور که هیچ زندانی فروغش را نکاست، سلام بر فرزند دانش و بینش که درایتش رهبر مردم بود و سخنانش کلید واژه‌های چگونه زیستن، سخنانی که از تاریک ترین سیاه چال‌ها برمی آمد و تیرگی قلب‌ها را می‌زدود. سلام بر کسی که بندگیش مؤثرترین روش آرام کردن دلهای رمیده از رستگاری بود و بسیار بودند کسانی که بنده بندگیش می شدند. درود فراوان خداوند بر او که خشم خود را می خورد و بردباری را به اوج می رساند. او که زندانهای طولانی و شکنجه‌های بی حد و اندازه را با متانت و بزرگ منشی می آراست و دل سنگ زندانبانان را با صبر خود حیرت زده می کرد. سلام بر امامی که آرامگاهش دروازه گشایش و رحمت است، که دلهای شکسته در هوای ملکوتیش التیام میابند، دستها از آستانش حاجت روا باز میگردند و قلبها براحتی و آسایش میرسند.
صاحبی شکرا على سنینک و اعذرنی راحت رد
بر شما قرآن دوستان عزیز و همراهان ارجمند. سال روز شهادت ابلاغگر پاکی ها، شهید زهر جفا، معدن وقار و عظمت، هفتمین رهبر حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام را و همه آزاد مردان جهان به ویژه شما دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم با این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان کلید دانایی بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی بداند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خوبان همراه، در کتاب وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 115 آمده است: حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و نقل از پدرانشان می‌فرمایند کسانی که در دنیا اهل گناه و لهو و لعب هستند و دائما از سر غفلت می خندند، در قیامت همواره گریان و نالانند. و نیز کسانی که در دنیا اهل خیر و نیکی به شمار می روند و از خوف و خشیت الهی گریان و نگران هستند، در جهان آخرت شادمان و خندانند. حضرت سامن الحجج تأکید می نمایند احوال و اعمال انسانها به هر نحوی که باشد ظهور و بروز می‌یابد و هر نعمت یا نقمتی که به فرد می‌رسد نتیجه رفتار و گفتار اوست. امام رضا علیه السلام به این نکته اشاره می‌کنند که اعمال بندگان علاوه بر خداوند متعال و پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام نیز عرضه می‌شود. و برای سخن خود آیه 105 سوره مبارکه توبه را به عنوان شاهد بیان می‌فرمایند.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
بگو عمل کنید، خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند.
امید که با انجام دادن اعمال خیر و دوری از گناهان موجبات شادی آن بزرگواران را فراهم آوریم. تشکر از همراهی و همدلیتان.
مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
دوستان عزیز، اسمای الهی اسمایی هستند که با شناخت آنها و تلاش در جهت تخلق و اتصاف با آنها میتوان شایستگی تقرب به درگاه حق تعالی را پیدا نمود و مشمول هدایت و تربیت الهی شد. اهمیت معرفت و آگاهی از اسماء الهی به اندازه است که میتوان گفت هر اندازه شناخت از اسماء و صفات حق بیشتر باشد، مرتبه و میزان هدایت انسان نیز بیشتر میشود. شناخت هر یک از اسماء الهی و درک کارایی آنها در جهان هستی تشویق و ترغیبی برای انجام فضایل و نیکی‌ها و پرهیز از ارتکاب گناهان می‌گردد. ضمن اینکه انسان با مشاهده این اسماء در وجود محبوب و معشوق خود سعی در شبیه سازی خود با او هرچند در مراتب پایین‌تر را می‌نماید.
يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله
يا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با دو اسم رحمان و رحیم خداوند آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این دو اسم آشنا شویم. عزیزان، در شناخت صفت رحمانی خداوند باید به این نکته توجه داشت که رحمت خداوند یک رحمت عاطفی نیست. در قرآن کریم خصوصا در سوره مبارکه الرحمن که خداوند از نعمتهای خود سخن میگوید، هم بهشت و نعمتهای آن و هم جهنم و عذابهای جهنم را به عنوان نعمت الهی برمی شمارد. یعنی جهنم جزء بهترین نعمتهاست، چرا که ادعی برای این که به جهنم نیفتند از گناه و ظلم دست می کشند. در حقیقت با وجود جنایات و ظلم هایی که در زمین برپاست، اگر جهنم نباشد عدالت برقرار نمی شود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، اسم رحیم زیر مجموعه اسم رحمان بوده است، اما نکته مهم در بهره‌مندی از مواهب این اسم آن است که شامل همه انسانها نمی شود و تنها مؤمنین از آن بهره می برند. رحمان و رحیم که هر دو از مهمترین اسماء خداوند هستند، در تمام سوره های قرآن مجید به جز سوره توبه تکرار شده اند. لذا 113 بار در ابتدای سوره ها و یک بار در ابتدای نامه حضرت سلیمان به ملکه سبع در سوره نمل بسم الله الرحمن الرحیم آمده است. تکرار این دو اسم در ابتدای هر سوره در کنار اسم الله و در دیگر آیات حاکی از اهمیت این دو اسم است. اسم رحمان برخلاف اسم رحیم که همواره با مهر و محبت ظاهری و باطنی همراه است، در مواردی رنج و سختی و عذاب خداوند را ظاهر می نماید. حال در اینجا ممکن است برای شما این سوال مطرح شود که چگونه رحمت رحمانیه که رحمت عام خداوند است به صورت عذاب الهی ظاهر می شود. در پاسخ باید بگوییم که رحمان اسم وسیعی است که در زیر مجموعه خود بغیر از اسم رحیم اسامی دیگری همچون منتقم یا انتقام جو و معذب یعنی عذاب دهنده را در بر دارد. رحمت عام خداوند همچنان که به همه موجودات و مؤمنان رسیده شامل ظالمان جنایتکار نیز شده است، اما جنایتکاران نه تنها نسبت به دیگر مردم بلکه نسبت به خود نیز ظلم می کنند و اسماء قهر و غضب خداوند را برای خود به ظهور می رسانند.
سبحان الله
دوستان عزیز، برخی از افراد سوال می کنند که آیا ممکن است خدا عذاب را از کفار بردارد و عفو و بخشش خود را شامل آنان بگرداند؟ یا مطرح می کنند از کجا معلوم که خدا آنان را نبخشد؟ در پاسخ باید گفت بله، خدا قادر است، اما باید به قابلیت افراد نیز توجه کرد. در کنار فاعلیت خدا، پذیرش و قابلیت افراد نیز مهم است. کسی که به آتش جهنم گرفتار شده است در حقیقت به خاطر اعمال زشت و ناپسندش توانایی گرفتن عنایات حق را از دست داده است. باران رحمت خدا همه جا یکسان می بارد و کاسه رو به بالا پر می شود، اما در کاسه وارونه یک قطره هم نمی ریزد. مثال کافر و مشرک هم در پذیرش رحمت خداوند این گونه است. لذا می‌بینیم که خداوند در آیه 80 سوره توبه خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اگر برای آنان 70 بار هم طلب بخشش کنی فایده‌ای نخواهد داشت. نه اینکه ما نمی‌بخشیم، بلکه او دریافت نمی کند.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع.
دوستان ممنون از همراهیتان با برنامه در وادی نور و خواهش میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 31 تا 34 سوره احزاب بود با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشا که تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
بنام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند. عزیزان، علی مولینا اهل کشور آمریکاست. علی پس از آشنایی با قرآن و خواندن تاریخ اسلام جذب آن شد و برای رسیدن به حقیقت تلاش فراوان کرد. وی داستان گرایش به اسلام و بهره بردن از این دین زیبا را این چنین شرح می دهد. من در گذشته زندگی بی هدفی داشتم. ترک تحصیل کرده بودم و تنها به لذت‌های زودگذر و تفریح‌های ناپایدار سرگرم بودم. روز کتاب قرآن را نزد یکی از دوستانم یافتم. تا آن زمان چیزی از قرآن و اسلام نشنیده بودم. چند صفحه از قرآن را نگاه کردم. کلامش دلنشین بود و بر جان می‌نشست. آیات ساده و روشن قرآن مثل آب خنک و زلال به صورتم پاشیده شد و مرا از خواب غفلت بیدار کرد. این کتاب مرا چنان تحت تأثیر قرار داد که تصمیم گرفتم درباره مسلمانان و اسلام بیشتر تحقیق کنم. ارجمندان علی مولینا، این جوان تازه مسلمان، پس از آشنایی با قرآن و درک زیبایی و رسایی آیات و مفاهیم عمیق آن، حقیقت اسلام را در می‌یابد و به این دین ایمان می‌آورد. وی خاطره حرکت به سوی روشنایی را این چنین بیان می‌کند: چند ماه درباره اسلام تحقیق کردم. اسلام تنها یک دین نیست، بلکه راه و روش زندگی نیز هست. با مطالعه بیشتر دریافتم که آموزه‌های اسلام پاسخگوی تمام معضلات جوانان و جامعه می باشد. دیگر نمی توانستم حقیقت را انکار کنم. تصمیم گرفتم به مسجد بروم و در خانه خدا به انبوه مسلمانان بپیوندم. در آنجا با شنیدن صدای زیبای اذان چشمانم پر از اشک شد. بعد از دو هفته شرکت در نماز جمعه دیگر برای گفتن شهادتین آماده شده بودم. به خطیب نماز جمعه گفتم که می‌خواهم مسلمان شوم. ابتدا به زبان عربی و بعد انگلیسی شهادتین را عطا کردم. روز بسیار خوب و فراموش نشدنی بود. از آن زمان دلم آرام و اعتقادات دینیم روشن است. اسلام زندگی مرا به کلی دیگرگون کرده است و حالا به لطف خداوند متعال زندگی بهتری دارم. در اثر تشویق اسلام به آموختن علم، درسم را نیز ادامه دادم و مشغول به کار شدم. عزیزان، این حقیقت انکار ناپذیر است که اسلام با تعالیم انسانساز خود همواره دلهای مشتاق را به سوی خود می‌خواند و پاسخگوی نیازهای انسان است. حضرت علی علیه السلام در خطبه 198 نهج البلاغه چنین می‌فرماید: اسلام دارای ستون‌هایی است که خداوند آن را در اعماق حق استوار ساخته و اساس آن را ثابت قرار داده است. چشمسارهایش پر از آب و چراغهایش پر فروغ است. نشانه های هدایت دارد که مسافران راه حق را رهنمون می شود و پرچمهایی که برای هدایت پویندگان راه خدا نصب شده و آبگاههایی که وارد شوندگان بر آن سیراب می شوند.
سلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي آيات يحيا بها قلبي ووجداني ويفيض دمعي بالبكاء وتخر أركاني حبيبي
دوستان، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. اگر نظری، پیشنهاد، انتقادی دارین، میتونین با این شماره ها با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی.
کلید دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوبان همراه، اعمال انسان نقش بسیار مهمی در شکلگیری شخصیت او دارند و جایگاه او را در آخرت رقم می زنند. بدین معنا انسان با اعمالی که در این دنیای فانی انجام می دهد تعیین کننده احوالات خیش در دنیای باقی است. اعمال دارای دو بعد ظاهری و باطنی است. بعد ظاهری عمل اثری است که از آن عمل باقی می ماند. بعد باطنی عمل هدف و نیت است که باعث انجام آن عمل شده است. از نظر اسلام هدف و انگیزه ما از انجام عمل در وجود ما تأثیر گذار است و شخصیت ما را شکل می دهد. فقط به خاطر این که یک نفر عمل خوبی را انجام داده است نمی توان گفت که 100% عمل او خوب است، چه بسا فردی با انگیزه نادرست کاری به ظاهر خوب انجام دهد. در این حالت او به اجتماع خدمت کرده ولی به خودش خدمت نکرده است. در این حال به جای اینکه روح فرد با این عمل تعالی یابد و بالا رود، تنزل یافته و سقوط می کند، چرا که نیت نادرست او که ممکن است منفعت طلبی، ثروت اندوزی یا کسب شهرت و جایگاه اجتماعی باشد در روحش نقش بسته و شخصیت او را با خود همراه ساخته است. دوستان عزیز، عملی که رو به سوی خدا باشد رشد و تعالی دارد، اما عملی که رو به سوی خدا نباشد رشد و تعالی در آن وجود ندارد. در حقیقت ایمان جهت حرکت اعمال ما را روشن می کند و کردار ما را به سمت خدا و رضایت او می برد. مثلا دو نفر بیمارستانی احداث می کنند. کسی که برای کسب رضایت پروردگار بیمارستان را می سازد، روحیه خضوع و خشوع در برابر پروردگار را در وجود خودش رشد می دهد و کسی که برای کسب ثروت دست به این کار می زند، روحیه ثروت طلبی را در خود افزایش می دهد. قرآن مجید در آیه 27 سوره مائده در جریان امتحان خلوص نیت حابیل و قابیل، پسران حضرت آدم علیه السلام، برای دادن قربانی و جلب رضایت خدا می‌فرماید:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان. هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را خواهم کشت. برادر دیگر گفت من چه گناهی دارم، زیرا خدا تنها از پرهیزگاران می پذیرد.
بر اساس این آیه، نیت و انگیزه افراد در قبول یا عدم قبول اعمال آنها نزد خداوند مؤثر است و ملاک پذیرش اعمال، تقوا و اخلاص افراد است که رخت آراسته و زیبا بر تن عمل می اندازد و این امر از کافران که به دنبال منفعت طلبی های دنیایی هستند بسیار دور و حتی غیر ممکن خواهد بود. البته عزیزان، از این نکته هم نباید غافل شد که کافران اگر کار خیر انجام دهند و در پی کسب رضایت پروردگار و نجات در آخرت باشند، از ثواب عمل خود بهره‌مند می شوند. البته چنین چیزی بسیار بعید است، زیرا فرد یا کافر است و اصلا جهان آخرت را قبول معنایی ندارد، یا کافر نیست و بر رحمت خداوند در قیامت امید دارد، پس به دنبال جذب رضایت پروردگار می رود و ایمان را در قلب خود روشن و در عمل خود متجلی می کند.
سروران گرامی ارجمند، پیاده کردن قرآن در تمام مراحل زندگی و دلبستن به آن یکی از امتیازات بسیار بزرگ مردان الهی و ویژه امامان معصوم علیهم السلام است. امام موسی بن جعفر علیه السلام هم با دنبال کردن همین شیوه این درس بزرگ را به تمام مسلمانان و پیروان خیش آموختند که با بها دادن بیشتر به قرآن کریم حضورش را در زندگی پررنگ کنیم، چرا که این کتاب آسمانی بیان کننده آیین زندگی بشر هست. بله، همان گونه که امام کاظم علیه السلام با قرآن انس داشتند و روز و شب از این کتاب آسمانی جدا نمی شدند، دوست داشتند پیروان و علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام هم انس آشنایی خود را با قرآن بیشتر کنند. روایت شده که روزی به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردند شخصی معتقد است دعا و قرآن وقتی اثر دارد که با صدای بلند خوانده شود، و امام در پاسخ فرمودند ایرادی نداره، زیرا علی ابن الحسین علیه السلام بهترین صداره در تلاوت قرآن داشت و نیز بسیار بلند می‌خواند که تمام اهل خانه می‌شنیدند. همچنین صدای امام باقر علیه السلام از همه مردم در تلاوت قرآن رساتر بود و شبها که بر می‌خواست و قرآن می‌خواند با صدای بلند می‌خواند، به گونه‌ای که رهگذران و ویژه سقاها می‌ایستادند و گوش می‌دادند.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 38 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قال یا ایها المرأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین.
سلیمان گفت ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن که به حال تسلیم نزد من آیند؟
چنان که در تفاسیر آمده است، فرستادگان ملکه سبع پس از ملاقات با سلیمان نزد بلقیس برگشتند و ماجرای واکنش سلیمان در برابر هدایا و قدرت و عظمت دربارش را برای او بازگو کردند. در آن هنگام ملکه سبع تصمیم گرفت که همراه بزرگان دربارش شخصا نزد سلیمان برود و اعلام کند قصد ایستادن در برابر او را ندارد. حضرت سلیمان به علم الهی از این حرکت ملکه سبع مطلع شد، لذا برای نشان دادن قدرت الهی خود از اعضای دربارش خواست پیش از آن که ملکه به شام برسد، تخت او را از کاخش در سرزمین یمن به کاخ سلیمان در شام منتقل کنند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که پیامبران الهی از علم غیب برخوردارند و هر جا لازم باشد از آن به نحو شایسته بهره می گیرند. و دیگر این که مسئله طی الارض و پیمودن مسافت طولانی در زمان بسیار کوتاه امری ممکن است و انجام آن از غیر پیامبران نیز برمی آید. لذا حضرت سلیمان از درباریانش خواست که هر کدام می توانند این کار را انجام دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب،
شکران یا رب،
یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان، شکران یا
دوستان و سروران گرانقدر، به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اوروزگانی در این بخش.
الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن بود و گفته شد از نشانه های مهم ایمان در قرآن عبودیت و بندگی خداوند و عمل صالح است. این که چرا خداوند انسان را عبادت کند دلائلی برای آن برشمردیم. اینک به زاویه دیگری از حکمت و دلیل عبودیت